بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبت در بحث غیبت و مستثنیات غیبت بود. یکی از مواردی که استثناء شده راجع به غیبت بحث تظلم بود، یعنی کسی که مظلوم واقع شده می تواند غیبت کند ظالم را. مظلوم می تواند غیبت کند ظالم را. در اینجا یک بحث این است که آیا این مظلوم که می تواند غیبت کند ظالم را پهلوی هر کسی می تواند غیبت کند؟ پهلوی زید، عمر، بکر، همه مردم میتونه بشینه بگه آقا این آقا ظالمه، به من ظلم کرده، یا اینکه باید عند من یرجو ازالت از ظلم، یا باید در یک جایی غیبت انجام بشه که یرجو ازالت از ظلم، مثل دادگاهی که میتونه او رو بگیره و زندان بکنه و ظلم رو برطرف کنه. آیا این قید لازمه که بگیم غیبت مظلوم از ظالم باید نزد دادگاه یا جایی که میتونه مؤثر باشه، مثلا به پدرش بگه، به برادرش میگه که بتونه جلوی ظلمش رو بگیره؟ این یک شرط. دوم این که آیا آقای مظلوم که غیبت ظالم رو میکنه فقط در مورد اون ظلمی که بهش شده غیبت بکنه، یا اینکه نه هرچی ازش میدونه بگه، افشاگری کنه در مورد زنش، در مورد بچهش، در مورد خانوادگیش، سوابقش، این خیلی خلاف ها کرده، خیلی جنایت ها کرده، چنین چنان، از کارهای گذشتهش هم بیاد بگه و آبروی رو ببره. آیا میتونه مظلوم در برابر ظالم این غیبت ها رو بکنه؟ اسرار زندگی ظالم رو فاش کنه، بگه بابا این در 20 سالگی چه کرد، در 22 سالگی چه جنایت‌هایی رو انجام داد، همه کارای اینو افشا کنه؟ یا اینکه نه فقط در مورد ظلمی که بهش شده حق داره افشاگری کنه، بیان بکنه به من این ظلم رو انجام داده، شما کمک کنید که این ظلم برطرف بشه، همین مقدار. اما اینکه کارهای دیگه ای هم کرده، زنا هم کرده، نمیدونم گناهای دیگه هم انجام داده، اینا رو حق نداره بیاد بیان بکنه. که تعبیر شد جوازه مطلقا، آیا غیبت جایز است مطلقا؟ تظلم جایز مطلقا؟ یا اینکه نه تظلم در صورتی جایز است که این دو ملاحظه بشه، این دو شرط ملاحظه بشه؟ در اینجا دو نظر هست. یه دست قائل شدن جوازه مطلقا، مظلوم مطلقا میتواند از ظالم غیبت بکنه، چه پهلوی دادگاه باشه چه پهلوی دیگران باشه، و چه مربوط به آنچه که ظلم به او تحقق پیدا کرده یا فراتر از او افشاگری های دیگری رو انجام بده. بعضی قائل هستند جوازه مطلقا، در مقابل دسته هم قائلن که نه، غیبت جایز است در صورتی که این مظلوم عند من یرجو زوال الظلم به قدر الحاجه، به قدر نیاز بیان کنه، نه افشاگری های دیگری رو انجام بده. این دو نظریه طرفدارانی داره و مطالبی رو بیان کردند. یکی از اون شخصیت ها صاحب جواهره. صاحب جواهر مطالبی رو بیان فرموده که به نظر ما چند اشکال داره. حالا اول فرمایش صاحب جواهر رو بخونیم ببینید چیه فرمایش ایشون. در صفحه 678 سطر سوم یه فرمایشی از صاحب جواهر نقل شده و اون فرمایش این است که ایشون اولا یه نسبتی میده به صاحب حدائق، که صاحب حدائق آمدن قائل به جواز مطلق شدند، یعنی تظلم مظلوم مطلقا جایزه، یعنی دوتا شرط رو نداره. ما برای شما فرمایشات صاحب حدائق رو نقل میکنیم که صاحب حدائق اتفاقا نظرش اینه که تظلم مظلوم در صورتی جایز است که عند من یرجو زوال الظلم، پهلوی اون کسی بره که امید دارد که ظلم رو برطرف میکنه. لا مطلقا، شما که مظلوم واقع شدی نمیتونی فریاد بزنی همه جا، باید بری پهلوی دادگاه، به دادگاه بگی آقا این به من ظلم کرده، یا پهلو پدرش بری، مادرش بری، برادرش، کسی که مؤثره و میتونه این ظلم رو برطرف کنه. این حرف صاحب حدائقه، ولی صاحب جواهر متاسفانه نسبت میده به صاحب حدائق که صاحب حدائق قائل است به این که جوازه مطلقا. این یکی از اشکالاتی است که ما به صاحب جواهر داریم. و اینهایی که جواز مطلق رو بیان کردند استدلال کردند به یه روایتی که اون روایت سند درستی نداره، سند صحیحی نداره، قابل اعتماد نیست، ولی روایت هست. و اون روایت این است که اگر کسی مهمانی کرد و شما رفتید در مهمانی او شرکت کردید و درست از شما پذیرایی نکرد، خلاصه خوب پذیرایی نشدید، بعد میتونید بگید این آقا دعوت کرد رفتیم ولی خبری نبود، خوب پذیرایی نکرد از ما، ضیافت خوبی انجام نداد. خب این غیبته، ولی در روایتی دارد که این جایزه، جایزه که انسان اگر یک جا مهمانی رفت ضیافتش خوب بود خوب نبود بیاد بیان بکنه، این در یه روایتی وارد شده، ولی روایت سندش ضعیفه. یعنی غیبت رو در یه موردی که یک مستحبی رو انجام نداده ما بیاییم غیبت کنیم، کار واجبی که نبوده. حالا نون و پنیری گذاشته، حالا کباب برگ برای شما نگذاشته، شما بیایی بگی بابا نه بابا خبری نبود. خیلی ها این کارو انجام میدن، یعنی وقتی بیرون میان شروع میکنن ایراد گرفتن، نمیدونم نوشابه نبود، دوغ نبود، نمیدونم هیچ خبری نبود، ما بی خود این همه رفتیم اونجا و خب این ایرادا رو میگیرن. این کار جایزیه یا جایز نیست؟ این غیبته، آیا این غیبت جایزه یا جایز نیست؟ یه روایت ضعیفی داریم که این جایزه. آمدن به این روایت ضعیف هم استدلال کردن. صاحب جواهر می‌فرماید بر این که این قابل اعتماد نیست، این روایت نمی‌تونیم یشکل و تعویل علیه، اعتماد بر او مشکل در مقابل لا یکتب بعضکم بعض آیه قرآن. آیه قرآن وقتی می‌فرماید ولا یکتب بعضکم بعضا، اون وقت این روایت میگه اگر ضیافت خیلی خوب نبود غیبت میتونی بکنی. این به نظر ایشون صاحب جواهر به درستی در اینجا میفرمایند که اعتماد بر این روایت درست نیست. ما نمیتونیم به یه روایت ضعیف در مقابل آیات قرآن که میفرماید ولا یکتب بعضکم بعضا اعتماد کنی. یه نکته دیگری صاحب جواهر در این عبارتشون دارند که اونم مورد اشکال ما هست. اون عبارتشون اینه، میتونید ببینید در همون صفحه 678، کما ان الظاهر عدم جواز الاستماع قبل تحقق الظلم. کما ان الظاهر عدم جواز الاستماع، جایز نیست استماع چی؟ تظلم، قبل از تحقق ظلم. معناش چیه؟ و دعواه لا تکفی به نسبت الى سامع، سامع نمیتونه گوش بده، این ادعای ظلم کرده، معلوم نیست ظلمی تحقق پیدا کرده باشه. سامع آخه غیبت هم گفتنش حرامه هم گوش دادنش حرامه. خب شما میخوای گوش بدی، این میگه آقا فلانی به من داره ظلم، آقا حرف نزن، فلانی به من داره ظلم میکنه و هنوز ظلم محقق نشده داره بیان میکنه، شما هم میگید نه برای من نگو غیبت میشه. خب درسته یا درست نیست؟ صاحب جواهر میفرماد قبل از تحقق غیبت شما حق نداری غیبت رو شروع کنی، هنوز ظلمی تحقق پیدا نکرده، در آینده ممکنه محقق بشه این ظلم، اما الان هنوز ظلمی محقق نشده. شما دهانتو باز کنی شروع کنی غیبت کردن، اون آقا هم گوش بده، این میشه غیبتش و غیبت کردن شما و اونم مستمع غیبت. صاحب جواهر میفرماید جایز نیست. این فرمایش اشکالش چیه به نظر شما؟ اشکالش اینه که همیشه انسان بشینه و تظلم نکنه تا این ظلم محقق بشه، وقتی محقق شد بلندش فعالیت شروع کنه، پلو این بره پلو اون بره، بگه آقا این به من داره ظلم میکنه و ظلمش محقق شده، پس بنابراین من تظلم میکنم. و این ما قبلا گفتیم دفع المنکر واجب کرفعه، همونطور که رفع منکر واجبه دفع منکر هم واجبه، شما نباید بگذارید منکر محقق بشه. در اینجا هم همینطور ظلم وقتی میخواد شما رو بکشه، وقتی کشت شما بیایی فریاد بزنی؟ کشت که کشت دیگه، قبلش باید شما اقدام کنی، فعالیت کنی که اون نکشه شما رو. دفع المنکر واجبون کرفعه، قبل از این که ظلم محقق بشه، من میدونم داره ظلم مقدماتش فراهم شده، میخواد ظلم بکنه، قرائن و شواهد برای من فراوانه که این آقا میخواد این ظلم رو در حق من انجام بده. من شروع میکنم به اقدام، میرم پلوی کسانی که با این ارتباط دارن، میگم آقا این داره این میخواد این ظلم رو در حق من انجام بده، اگر من هیچی نگم این ظلمش رو مستقر میکنه و انجام میده. آیا دفع ظلم واجبه یا واجب نیست؟ رفع ظلم یعنی وقتی که ظلم محقق شد ما باهاش مبارزه کنیم، اون یک مطلبه. یه مطلب دیگه اینی که هنوز ظلم محقق نشده ولی زمینش فراهمه، من دفع ظلم باید بکنم. این فرمایش صاحب جواهر این اشکال رو داره. ایشون می‌فرماید کما ان الظاهر عدم جواز الاستماع، یعنی استماع تظلم جایز نیست قبل تحقق ظلم. قبل از اینکه ظلم محقق بشه شما نمیتونی هیچی بگی، زبانت بسته است، چون هنوز که واقع نشده. و دعواه لا تکفی به نسبت الی السامع، ادعای ظلم کفایت نمیکنه، باید ظلم محقق بشه تا شما بتونی بگی. واقع قضیه این است که به نظر میرسه در اینجا خب موارد مختلف است. یه موقعیش که یک کسی احتمالی میده که یه ظلمی میخواد در حق من بشه، میاد فعالیت میکنه که جلوی اون ظلم گرفته بشه. یه موقعیش که نه، احتمال عقلاییه و عقلای عالم هم میپذیرن، قرائنش موجوده، هر کسی این قرائن رو ببینه میگه این میخواد ظلم کنه، این دنبال ظلمه. اگر شما قرائن عقلاییه داشتید که این آقا میخواد ظلم بکنه ولو ظلم محقق نشده ولی زمینش فراهم شده، میتونید اقدام بکنید. همونطور که میگیم دفع المنکر واجبون که رفعه، اینم منکره دیگه، ظلمم یه منکره، این منکر میخواد واقع بشه، ما باید جلوشو بگیریم، زمینه ای فراهم کنیم که او از ما این ظلم رو برطرف کنه و نگذاره این ظلم واقع بشه. پس یکی از اشکالاتی که ما به صاحب جواهر داریم این است که مسئله دفع و ظلم رو اینجا یه مقداری توجه نفرمودن، مگر این که مقصودشون این باشه که هر ادعایی رو نمیشه پذیرفت. بله، ولی اگر قرائن عقلایی داره که این ظلم داره محقق میشه، زمینش فراهم شده، اونجا چرا این باید مبارزه کرد و دفع ظلم کرد؟ ببینید، حالا ما فعلا دنبال این شخصی هستیم که میخواد تظلم کنه. تظلمی که میخواد بکنه این یه بحثه که شما که میخوای تظلم کنی در چه موقع میتونی، حالا یه بحث این که اون گوش بده یا گوش نده. در مقام تظلم شما موقعی که قرائن و شواهد کافی برای یه مطلبی پیدا میکنید که این آقا میخواد ظلم کنه، این به این دلیل میخواد ظلم کنه ولی هنوز تحقق پیدا نکرده، شما میتونی اقدام کنی. حالا یه کسی گوش میده یه کسی گوش نمیده، شما یه موقعی میگی قرائن من اینه، شواهد، اون شخص به اعتماد میکنه به شما که شما آدم متدینی هستید، تا حالا من از شما غیبت ندیدم، لابد در این موردی که میخواید بفرمایید شواهد و قرائنتون عقلاییه، حساب شده است. یه موقع یه آدم لاابالی میاد میگه بله من گوش نمیدم، چرا؟ چون احتمال میدم که این خیال میکنه، توهمات، واقعیتی نداره. اما یه موقع یه آدمی است که من اطمینان پیدا میکنم که این آدم حسابیه، غیبت نمیکنه. اگر یه جا غیبت بکنه یقینا یه موردی است که لازم غیبت بکنه و مجوز غیبت رو داره. خب از افراد در اونجا من گوش میدم. بالاخره این وقتی مجوز غیبت رو پیدا کرد، مظلوم در شرف مظلوم واقع شدن است. هنوز مظلوم واقع نشده، در شرف مظلوم واقع شدنه میاد هی بیان میکنه، اب نداره، بیان میکنه و جلوی ظلم رو میگیره. البته اونم به قدر حاجت و عند من یرجو ازالت الظلم.
یک جا هست که به عنوان مثلا میبیند فرایدی هست برای که طرف باید ظلم کنه، منتها یک شخص امینه رو پیدا میکنه، به ایشون میگه که همچین همین قرار است محقق میشه تو به عنوان بیانه استفاده کنند و دلیل و شاهد برای که بعدا اگر این ظلم محقق شد
بله خوبه. اینم یکی از جهاست دیگه. شما میدونید یه قرائنی رو پیدا کنید، یه افرادی رو شهودی پیدا کنید، بگید این داره به من میخواد ظلم کنه، این قرائنشه، شما بیاد شهادت بدید این کارو کرده. فعلا این قدم اولشو برداشته، هنوز به آخر نرسیده ولی داره شروع میکنه. این که داره شروع میکنه یه دم شاهد بشید و شهادت بدید که این آغازگر ظلم داره میشه. قول دوم آن است که تظلم مظلوم مجوز غیبت دارد، ولی این مجوز با دو شرطه. یکی عند من یرجو ازالت الظلم و یکی به قدر الحاجه. فقط همون مسئله ظلم رو بیان کن، افشاگری راجع به این شخص از بچگیش تا الان چه کرده، اینا رو جایز نیست بیایی بیان بکنی. به نظر ما مقتضای جمع بین ادله اقتضا میکنه که ما بگیم غیبت حرامه مگر در مورد مظلوم. مظلوم هم چقدر میتونه غیبت بکنه؟ یه دونه غیبت بکنه یا دوتا؟ یه غیبت بکنه، همون مورد ظلمشو بیاد بیان کنه، اما بیاد یک مسائل دیگه ای رو مطرح بکنه، این دیگه مورد غیبت دوم میشه، غیبت سوم میشه، غیبت چهارم میشه. شما در حقیقت یه شخص رو پیدا کردید، شش تا میخوای ازش غیبت بکنی، راجع به زناش بگی، راجع به عرض کنم دروغش بگی، راجع به زنش بگی، راجع به بچهش بگی، اینا همه غیبت های متعدده است. اونی که در غیبت استثناء شده همینی که شما یه دونه غیبت بکنی، یه غیبت اینه که فقط بیای ظلم رو بیان کنی، اما مسائل دیگر رو نه، لازم نیست مطرح کنی. آیه شریفه ولا یغتب بعضکم بعضا، یه غیبت حق نداری بکنی. حالا یه مورد استثناء شده ظلم، مورد ظلم رو بیا بیان کن. حالا اون میشه به قدر الحاجه، اون داخل در به قدر الحاجه است. به قدر حاجت باید بیان کنید که مدعای خودتون رو بتونید اثبات کنید، اما اینکه بیش از اون هی بشینید یک ساعت هی درد دل بکنید از این آقا که این طوره، نه، اینا لزومی نداره، اینا غیبت های جدیده. این غیبت های جدید مجوزی نداره. شما مجوز غیبت که دارید در مورد ظلم مجوز غیبت دارید، اما در مورد زنای این که دیگه مجوز غیبت ندارید، در مورد تو دروغ این دیگه مجوز غیبت ندارید، در موردهای دیگه مجوز ندارید، فقط نسبت به ظلم این مجوز دارید. همین همون قضایی هم همینطوره. شما اینشون میاد اونجا صحبت میکنه، گاهی قاضی ها میگن آقا مرتبط با موضوع صحبت کنید، میارن تو حاشیه میرن، میگن آقا حاشیه نرو، تو موضوع مرتبط با موضوع که میگی ظلم کرده دلایل چیه بیا بیان کن. اما اینکه برو بری تو مسائل دیگه نه، خود قضات هم گاهی توجه میدن، میگن جاهای دیگه نرو، مرتبط با موضوع صحبت بکن. بله و همین تظلم به قدر حاجته، یعنی مسائل ظلمی که انجام شده او رو بیان بکن. خارجه خب همین، یعنی چیزای دیگر رو مخلوط نکنه دیگه، شما معیدید دیگه. بله شما یعنی میگید خود اون تظلمش هم خیلی زیادی حرف نزنه. بله خب بالاخره اینم نظر قول دومه که به نظر ما قول حق اینه که باید این قید رو مراعات کنیم، عند من یرجو ازالت الظلم و به قدر الحاجه. بله جایز نیست، همین آیا جایزه؟ اشاعه فاحشه جایزه؟ ان الذين يحبون ان تشيء الفاحشه، این گناهی رو میخوام هی بشینم داد بزنم اینور اون، فایده هم نداره. اگه یه نفعی داشت میگفتیم خب آقا این نفع داره برای شما، ولی يحبون ان تشيء الفاحشه، بالاخره اینم مؤمنه اینم مسلمانه، حالا فاسق شده بر فرض فاسق، ما نمیگیم عادله، ولی بالاخره مسلمانه اینم مؤمنیه، شما داری آبروشو میبری. یحبون ان تشیع الفاحشه ولا یقتب بعضکم بعضا، آیات قرآن به این صراحت آمده بیان کرده. خب قول سوم جواز الغیبه عند من یرجو زوال الظلم. خب بعضی آمدن گفتن که یه شرط داره و اون این است که عند من یرجو بریم پهلوی کسی که یرجو زوال الظلم، اما به قدر الحاجه لازم نیست، وقتی رفتی تو دادگاه دیگه همه چیشو بگو، 20 سالگی چیکار کرده بگو، 25 سالگی چیکار کرده بگو، الان 50 سالشه، تمام افشاگری ها رو بر علیه این آقا انجام بده، اشکالی نداره. اینم یه نظره، میگن به قدر الحاجه لازم نیست، اما عند من یرجو لازمه، باید بری پلوی دادگاه بگی، حق نداری ما بین مردم بگی، اما اونجا که رفتی دیگه درد دل بکن، از ظلمش بگو، از دروغش بگو، از غیبتش بگو، از تهمتش بگو، از زناش بگو، هر چی ازش میدونی اونجا دیگه توی دادگاه بگو، اشکالی نداره. بعضی هم این رو آمدن گفتن ولی دلیلی بر این بیان نفرمودند. عرض کنم بر این که این فرمایشی است که حالا بعضیا در اینجا بیان کردند. حالا شما شخصیت بزرگواری که این مسائل رو تقریبا در ذهن مبارکتون دارید، سوال ما اینه، از این آیه شریفه لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم، شما چه استفاده میکنید؟ لا يحب الله الجهر بالسوء من القول، این که قول بد و بیایید غیبت بکنید این درست نیست. اومدن روایات توضیح دادن که مقصود غیبت، جهر من القول یعنی غیبت کردن. الا من ظلم، الا من ظلم یعنی چی؟ الا من ظلم یعنی چی؟ یعنی الا من ظلم میتونه غیبت بکنه مطلقا، یا اینکه الا من ظلم میتونه غیبت بکنه در مورد ظلم. برداشتتون چیه؟ این دو تا برداشت اینجا وجود داره. یعنی الا من ظلم، مگر اینکه انسان مظلوم واقع شده باشه در مورد اون ظلم میتونه غیبت بکنه، این یه برداشته. یه برداشت این است که نه، در مورد ظلم و غیر ظلم و همه چی میتونه غیبت بکنه. لذا در تفسیر این آیه شریفه این دو وجه ذکر کردن که آیا فقط به اظهار ما ظلم، الا من ظلم به اظهار چی؟ ما ظلم، اونی که ظلم شده بیاد بیان کنه، نه این که بیاد آبروی این شخص رو ببره، همون مقداری که ظلم شده بیاد بیان بکنه. این یه جور بیان تفسیره. یه تفسیر این که الا من ظلم استثناء است و مطلقه، هر چی دلش میخواد بیاد بگه. این یک آیه. لذا اون مسئله ضیافت که اگر ضیافت خوبی نکردن بیاید بیان بکنید، بعضیا در تفسیر این آیه هم اون روایت رو ذکر کردن، گفتن جزء من ظلم بعضی چیزایی است که اصلا ظلم نیست. شما رفتید یه مهمانی خوب پذیرایی نکرده، از شما کرو کباب بلگ و اینا نداده، یه نون و پنیر و گردو و بالاخره سبزی و یه سری چیزهای معمولی برای شما آورده، اوضاع اقتصادی خرابه، ضیافتش خیلی معمولی شده، شما از خونه اومدی بیرون شروع میکنی بر علیه این آقا که ما رو دعوت کرده و اما ببین چه پذیرایی کرده و چه کار کرده و این چه ضیافتیه و ای کاش نمی رفتیم این منزل شرکت نمی کردیم، از قضای خونه خودمونم افتادیم و چنین و چنان، این شروع میکنید گفتن این آیا جایزه یا جایز نیست. این روایت ضعیف میگه جایزه، ولی صاحب جواهر و اکثر علما میگن به این روایت نمیشه اعتماد کرد، روایت ضعیف است. با یه روایت ضعیف در مقابل آیه قرآن ما نمیتونیم استدلال بکنیم. این ریشه بحثه که از خود آیه چه برداشتی میکنید و همچنین راجع به اون آیه شریفه دیگری که ولی من انتصره من بعد ظلمهی فاولئک ما علیهم من سبیل ان السبیل علی الذین یظلمون الناس و یبغون فی الارض بغیر الحق. شما کسی که کمک میگیره بعد از اینکه مظلوم باشه دیگه مشکلی نداره. خب مشکل نداره یعنی چی؟ آیا مشکل نداره حرفی رو بزنه، یا اینکه فقط میتونه راجع به اون ظلم بیاد سخنرانی کنه، بگه آقا من مظلوم واقع شدم ایها الناس، یا به مردم بگه یا تو دادگاه بگه، طبق اون دوتا نظری که به قدر الحاجه بود و عرض کنم عند من یرجو ازالت الظلم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.